ساعت 17 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. منابع نزدیک به رفسنجانی جملات منتسب به او در نقد برنامه موشکی را تکذیب کردند. آمریکا 3 هلیکوپتر جدید برای مبارزه با اسلامگرایان تندرو به ارتش لبنان اهدا کرد. و احتمالاً دولت آمریکا مبادلات تجاری دلاری با ایران را تسهیل خواهد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. منابع نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران جمله جنجال برانگیزی را که در توییتر منتسب به وی منتشر شده و در واکنش شدید آیت الله خامنه ای را به دنبال داشت تکذیب کردند. در توییتر منصوب به آقای رفسنجانی به نقل از او آمده بود دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها. این جمله انتقاد شدید آیت الله خامنه ای را به دنبال داشت. او در سخنرانی روز چهارشنبه گفت که اگر این حرف آگاهانه بیان شده باشد به منزله خیانت است. اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز پنجشنبه به نقل از یک منبع مطلع نوشت که توییتر منتسب به آقای رفسنجانی توسط یکی از دوستداران وی مدیریت می شود و حساب کاربری رسمی او نیست. ساعتی پس از این انتقادات روز چهارشنبه آقای خامنه ای، توییتر منتسب به آقای هاشمی رفسنجانی اصلاحیه‌ای منتشر کرد که میگوید جمله کامل او بدین شکل بوده است: دنیای فردا دنیای گفتمان‌های نظیر انقلاب اسلامی است، نه موشک‌های قاره پیما و بمب‌های هسته‌ای. آمریکا روز پنجشنبه 3 هلیکوپتر نظامی به ارتش لبنان اهدا کرد تا برای مبارزه با اسلامگرایان تندرو در مرزهای این کشور با سوریه از آنها استفاده کند. به گزارش اسوسییتد پرس این 3 هلیکوپتر از مدل هوی 2 بود هستند. با این اقدام آمریکا تعداد این هلیکوپترها در لبنان به 10 فروند رسیده است. در جریان مراسم اهدای این هلیکوپترها، ریچارد جونز سفیر موقت آمریکا در لبنان گفت که این اقدام نشان دهنده حمایت کشورش از روند نوسازی ارتش لبنان است. این در حالی است که عربستان سعودی در پی اوجگیری اختلافاتش با ایران در ماه گذشته اعلام کرد که کمک 4 میلیارد دلاریش به نیروهای امنیتی لبنان را متوقف می‌کند. برخی مقام‌های آمریکایی به اسوسییتد پرس گفتند که احتمالاً به زودی به بانک‌های غیر آمریکایی و دولت‌های دیگر اعلام خواهند کرد که می‌توانند برای مبادلات تجاری با ایران از دلار آمریکا استفاده کنند. به نوشته این خبرگزاری این تصمیم که هنوز نهایی نشده با این هدف اتخاذ می‌شود تا روابط بازرگانی با ایران تسهیل یابد. بنابر این گزارش، وزارت خزانه داری آمریکا در حال بررسی صدور مجوز دسترسی به دلار آمریکا برای مؤسسات غیر آمریکایی است که به دنبال توسعه روابط تجاری و بازرگانی مشروع با ایران هستند. تحریم‌های گسترده مالی ایالات متحده علیه ایران موجب شد تا دولت ایران تصمیم بگیرد برخی مبادلات تجاری از جمله فروش نفت را با دیگر واحدهای پولی مانند یورو انجام بدهد. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت خودداری شورای امنیت از پاسخ دادن به آزمایش موشک‌های بالستیک در ایران برخلاف وعده‌هایی است که باراک اوباما داده است. به گزارش رویترز باب کورکر گفت دولت اوباما اطمینان داده بود که بعد از توافق هسته‌ای ممنوعیت چنین آزمایش‌هایی در ایران بر سر جایش خواهد ماند. این در حالی است که به گفته برخی دیپلمات‌ها در سازمان ملل، آزمایش موشک‌های بالستیک در ایران برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست و معنی از این نظر برای ایران وجود ندارد. با این حال کارشناسان شورای امنیت در روز جمعه آزمایش‌های موشکی ایران را بررسی خواهند کرد. کشور اسپانیا نیز مأمور شده است تا مسئولیت هماهنگی برای اجرای قطعنامه 2231 را بر عهده بگیرد. و سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه اعلام کرد که کارگران مهاجر در قطر با مشکلات جدی از جمله کار اجباری روبرو هستند. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید برای تهیه این گزارش با ده‌ها تن از کارگرانی که در پروژه‌های ساخت استادیوم فوتبال در قطر کار می‌کنند مصاحبه کرده است. قطر میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2022 را بر عهده گرفته و به سرعت مشغول ساخت استادیوم‌های مورد نیاز برای این رقابت‌هاست. در این بخش خبری میرسیم به برنامه در ساعت 5 عصر، کاری از کامبیز حسینی و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران.
اینها مجرمند و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوق دان هستم.
آقا من یه چیزی سریع بگم برم. هایده.
خانم هایده رو میخوای سری بگی بری؟
من
کجا یک چیز سری بگم بروم؟
حالا وایستا شما
وایستا بلکم یک شخص دیگه بخوای انتقادی برخورد کنه برنامه ارکیدی مطرب خانه مطرب بازی.
اتفاقا منم میخوام بحث انتقادی مطرح کنم.
مطرح کن.
همین بحث کلا قرمزی که عید امسال پخش نشد.
کی؟
کلا قرمزی.
کلا قرمزی؟ به به دوباره آمد فصل بهاری.
به به دوباره آمد فصل بهاری. بلبل چقدر میخواند با بیقراری. چقدر قشنگ و زیباست آینه روشنم دوست. سیب، سما، سکه، سنگل، قرمه، فسنجون.
برعکس ما خیلی میخندیدون به کلاه قرمزی شاه.
کلاه قرمزی همین پارسال عید محبوب ترین شخصیت تلویزیونی شد.
ها ما خبر دارم ازی.
شما از کجا؟ شما از کجا خبر داشتی از این ماجرا؟ اینجا تو نیویورک داری زندگی می‌کنی.
مال پارسال پیارسال ما هنوز از مشهد موو نکرده بودیم اینجا. سر شب کلاه قرمزی پخش می‌شد تو خیابونا تمام پرنده پر نمی‌زد. نه زوار نه دربسی خلوت. هرچند بهت بگم پخش نمیشه خیلی هم بد نشد بره سرم تاکسیرانی. حالا امسال چی نگاه میکنن ملت میخندن؟
جناب خان نگاه میکردن.
کی؟
جناب خان یک شخصیت عروسکیه که چند وقت خیلی محبوب شده و امسال شخصیت شادی آفرین ملت بود.
وی جله جله باد شمال از زیرم خالم اینات. جله جله باد شمال از زیرم خالم اینات. کی تو مینارم و نمیفهمم چنه. کی تو مینارم و نمیفهمم چنه. وی زوغات دلواره نمیفهمم چنه.
سوالی برات پیش نیامده؟
ما برعکس یک سوالی پیش اومده برام.
بفرما.
ما خیلی کلاه قرمزیشو میپسندیدم.
بله.
ولی صدا سیماشون موقع عیاد بیرش عروسک علم میکنه بره سرگرمی خوشی ملت.
دقیقاً حرف من همینه.
خب بگو دقیقاً حرفت همیه.
چیز بد این نیست که شخصیت‌های عروسکی فضای شادی برای مردم در تلویزیون بسازن، ولی به نظرم این که توی این همه سال فقط عروسک‌ها اجازه داشتند که شادی آفرینی کنند، یه نکته مهمی رو فریاد میزنه.
فریاد میزنه. عروسکم سیاسی میکنی؟ حالا ما باز یک نکته به ذهن ما رسید. مشاهدات ما را در اختیارت قرار دادم. باز شما بول گرفتی کلاه قرمزی رو سیاسی میکنی؟ شما با همین یک ذره شادی مردم هم مخالفی؟
نه آقا جان، بحث اینه که به دلیل سانسور آدمیزاد یا اینکه مثلا چون نمیشه در تلویزیون جمهوری اسلامی خوند و رقصید، این وظیفه شادی آفرینی رو به عروسک ها محول میکنن. از همون هادی هدا بگیر تا چاغلاغر و کلاه قرمزی و حالا هم جناب خان.
ها این خیلی نکته جالبی بود شما مطرح کردی. خدا وکیل خوش اومد. نه
دیدی؟
نکته قشنگ و جالبی رو گفتی. دیگه الانم گفتی همه فهمیدیم تموم دیگه. برو سراغ و موضوع اصلی برنامه. عیدم تموم شد. عید شما مبارک. مطرب بازی هم تموم.
عید شما مبارک. ولی یه چیز دیگه من خیلی سریع بگم برم. این عروسک ها خیلی هم امنیت شغلی ندارن ها؟
ندارن. نه ایره خیلی قشنگ گفتی. ندارن. کلاه قرمزی کجا بودیم سال؟
من سیاسی میکنم یا تو؟ تو الان سیاسی کردی.
مدیرم بحث انتقادی ما برم جلو.
من دقیقا نمیدونم که کلاه قرمزی امسال چرا نبود، ولی اینو میدونم که نبود. و حالا چرا سانسور شد یا اصلا سانسور نشد ولی نبود رو من واقعا دقیقا نمیدونم، ولی میدونم که اگر بود ملت خیلی حال میکردن.
آه این جای خالیش خیلی احساس میشد.
این فقط عروسک ها هستند که اجازه دارند مجلس گرم کنه ملت در شادی ها و جشن ها باشند و آدم ها فقط در عزا حق دارند که دیگران رو سرگرم کنند.
چی؟ آدم ها حق دارند در عزا سرگرم کنند؟
بله.
مگه در عزا هم سرگرم میکنند؟
بله.
باز شما کفر گفتی؟
کفر کجا بود؟ باز دوباره چیز میبندی؟
خب ما برم تو رو تنها بذارم در ساعت 5 عصر.
کفر کی گفت ما برم تو رو تنها؟ این چرفی
در
عزا
کی سرگرم میکنه؟ مرد مومن مردم در عزا سرگرم میکنه؟
صبر کن صبر کن رئیس بفرمام. به عنوان حسن ختام این قسمت از برنامه سرگرمی در عزا بذار رئیس حاج سعید حدادیو.
سلام یار قدیم
سبوی شکر.
خب میرسیم به داستان اصلی برنامه این هفته که در مورد بابک زنجانی، بابی زنجانی و دزدی گرگیستیه. سناریوهایی رو آقای جمهوری اسلامی چند سال یه بار مطرح میکنه که انگار خبر جدیده و اولین باره که داره مطرح میشه، غافل از این که آنچه ایشان به خورد ملت میدهد نه تنها تازه نیست بلکه کلن برای ما خاطر است. ملت، این پنج عصر است، برنامه‌ای که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تولید میکنه. من کامبیز حسینی هستم و شاید خاطره سال گذشته، مهمترین خاطره سال گذشته، پرونده بابی زنجانی بودش، بابک زنجانی بودش. ما میگیم خاطره، اونا میگن شاید مهمترین.
شاید مهمترین پرونده امسال پرونده آقای زنجانی بودش.
از لحاظ مبلغ، بله مبلغ بسیار سنگینه، شاید ما پرونده در این سطح این مبلغ نداشتیم.
از لحاظ مبلغ بسیار سنگینه، ولی آقای جی از دیدگاه بنده این مهمترین پرونده قوه قضاییه در سال 94 بوده. از دیدگاه شما هم بوده؟ نبوده؟ بود؟
ولی نه، از دیدگاه بنده این مهمترین پرونده قوه قضاییه در سال 94 نبوده.
نبوده؟ 26 جلسه دادگاه، هزاران صفحه پرونده که با 10 تا فرغون این ور اون ور می‌بردنشون، 1000 میلیارد پول نفت، کلی شاهد، همدست، وکیل، بگیر و ببند، اینا مهم نبود؟
اون که میگم مهمتر، نه از باب حتما حجم پرونده یا از مبلغ ریالی پرونده، وقت گرفتن برای قوه قضاییه، فشاری که برای قوه قضاییه میاد.
با زبان بی زبانی ایشون داره میگه که پرونده‌ای که الکی بخواد حجیم باشه، وقت بگیره، کش داده بشه، اهمیتی نداره. مثل همون پرونده اختلاس 3000 میلیاردی چند سال پیش مهافرید خسروی. آقای خامنه‌ای رهبری، در قلب مردم جا داری؟ در مورد پرونده‌های اینجوری چی میگی کلاً؟ خب
البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
بله، ایشون میفرماید که بذارید مسئولان از سری مسئله را حل و فصل کنند که فشاری هم نباشه و آقایون خلالی در کارشون پیش نیاد، تا بتونن سر فرصت اسم اشخاصی که اون بالاها بخور بخور کردن و قانونا قائم کنن و وانمود کنن که کار خودشون رو چی انجام دادن. البته این متد، این روش فقط در مورد داستان بابی زنجانی نبود، بلکه یه زمانی همون آقای مهافرید خسروی تو همین مملکت با جرمی مشابه به بدون این که معلوم شه همدستاش اون بالا بالاها کیا بودند. محسنی اژه‌ای در مورد پرونده خسروی و آدمهایی که دور و برش مثل خودش خورده بودند اون زمان گفت:
همه اینها تحت تعقیب قرار گرفتند، ممنوع خروج شدند، بعضی از افراد مسئول حساب و ممنوع معامله شدند
و هیچ وقت معلوم نشدند که این افراد کیا بودند. و سرانجام دادگاه پس از 15 جلسه و هزاران ساعت رسیدگی حکم به اعدام
مهافرید خسروی، بهداد بنزادی، ایرج شجاعی و سعید کیانی زاده چهار متهم ردیف اول.
بله، آقایون یه جوری پرونده رو با اعدام چهار نفر ماسمالی کردند و خاتمه دادند که دیگه کاملا همه چیز محو شه و هیچ جایی برای خاطره سازی هیچ کس باقی نمون. البته یه نفر از متهمین ردیف اول هم در رفت کانادا، به نام آقای خاوری، که پلیس اینترپول هم از امکان دستگیریش ابراز ناامیدی کرد، ولی خیالی نبود، چون همون موقع ها بابی زنجانی بسیجیوار اومد در صحنه منافع ملی و گفت: من
منافع ملی کشورم برام از هر چیز دیگه این مهمتر هستش. همونطور که گفتم به عنوان بسیجی اقتصادی تو کشور فعالیت میکنی، حتما نخواهیم گذاشت که حتی یک یوروی این پول مشکلی براش پیش
بیاد. البته اون زمان هنوز به عنوان یک بسیجی اقتصادی در صحنه برای منافع ملی فعالیت میکردن، ایشون هنوز مسئله خاصی وجود نداشت که ناگهان وزارت نفت یک شکل دیگه شد و کلن دولت تدبیر و امید شد و بعد رئیس جمهور مملکت یکی دیگه شد و بعد خیلی ناراحت و عصبانی شد و اومد گفت روحانی:
خب این پول در اختیار نفت، پول نقد، دلار در اختیار یک فرد قرار گرفته. خب مدتی ما به دستگاه‌های نظارتی اطلاعاتی گفتیم اونا یه دلایلی داشتن، میگفتن که به خاطر اینکه بخشی از این پولا جاهای مختلف هست ما با آرامش بتونیم این پول رو بیاریم به کشور. اون هم یه قول و وعده و ایده‌ای آقا میداد که بعد معلوم شد همش دروغ،
همش دروغ بود، خبری نبود از کباب. ولی روند این جور دادگاه‌های خاطر انگیز معمولاً چه جوریه ملت؟ ما یه مرور کوتاهی خواهیم کرد در این قسمت برنامه به این موضوع و روند این جور دادگاه ها. بابی زنجانی بفرمایند که مورد ایشون مشت نمونه خروار چجوری بود؟
ما در دادگاه هیچ چیزی رو نداشتیم که مخفی از دادگاه باشه، همه مسائل ما رو دادگاه میدونه. ولی در تفکیک مدارک خودم مسائلی بوده، مثلا مصوباتی که توی بانک خودم اتفاق افتاده، حسابهایی که باز شده، تحریمایی که انجام شده، اینا مسائل محرمانه ایه که اصلا نیازی به قرائت تو دادگاه نداشته. بخاطر همین من اینا رو تفکیک کرده بودم به پوشه‌های غیر قابل قرائت.
پوشه‌های غیر قابل قرائت، مسائل محرمانه. ایشون فقط قبل از اینکه خود دادگاه بگه اینو خودش گفت، کار رو راحت کرد. این است. حالا در پرونده های خاطر انگیز اینجوری معمولاً اصلا وکالت اینجور آدم ها در اینجور دادگاه ها چجوری انجام میگیره و وکلا وسط دادرسی یه دفعه چی میگن به رسانه ها؟ وکیل بابی زنجانی.
مسائلی مطرح شد که مرتبط هست با منافع ملی، امنیت ملی و مصالح کلان کشور.
مسائل امنیت ملی، منافع ملی و مصالح کلان کشور. بس امنیت ملی تا میشه خب طبیعتاً غیر علنیه، که البته معمولاً وقتی که متهم میخواد اسم آدم گنده رو تو پرونده بیاره، اگه علنی بگه که حالا وکیل بابی میگه که وقتی داستان میرسه به غیر علنی شدن و مطرح شدن اسم آدم های دانه درشت، کی درخواست میکنه که دادگاه غیر علنی برگزار بشه؟ کی؟
به درخواست متهمین، یعنی هر سه متهم پرونده خواستار این قضیه بودن. امروز هم هر سه نفرشون صحبت کردن. صحبت هایی هم که مطرح شد لزوم در واقع طرح غیر علنی رو بیشتر همه حاضرین درک کردن و صحبت هایی که مطرح شد من فکر میکنم کمک شایانی خواهد کرد به کشف حقیقت.
بله، کشف حقیقت کار آقای قوه قضاییه را کرد راحت، یعنی همین که معلوم شد این یکی مفسد بسیجی اقتصادی هم مثل اون یکی مفسد بسیجی اقتصادی چند سال قبل که اعدام شد ممکن بود جلسات غیر علنی زیادی به طلبه گفتن حالا بی جهت فشار زیادی متحمل نشن و بابی علل حساب بره بالای چوبه دار که درس عبرتی بشه برای بقیه مردم دزد ایران زمین.
بابک زنجانی و دو متهم نفتی دیگر به اعدام محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فعل ارز تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است.
مفسد فعل ارز که میگن یعنی یارو چی؟ بله، پیروی از اصل محو کردن عناصر خاطر ساز همانا به اعدام محکوم شدن این عناصر، همانا و صدها سوال بی جواب برای مردم باقی ماندن همانا. همونطوری که خیلی سال قبل فاضل خداداد به جرم اختلاس 123 میلیارد تومانی به اعدام محکوم شد تا هیچ رد و خاطره ای از دوست و رفقا باقی نمونه. اما روحانی در مورد بابی زنجانی قاطی می کند. دیدید؟
شما دیدید از فضای تحریم یه آدم تونست 2,600,700,000,000 پول نفت رو و غیر نفت رو، همه این پول هم پول نفت نبود، یه پولی هم بهش داده بودن. خب حالا میگن که محکوم شده به اعدام. ثم مازا
چی شده؟
ثم مازا.
ثم کیزا؟
ثم مازا.
خب هرچی تو میگی، ثم هرچی.
ثم مازا، این پول باشد. کجا رفت؟ اعدام بله. که مشکل رو حل میکنه. اونی که سوال مردم هست این که این 2,700,000,000 کجا رفته؟ کیا حمایت کردن؟ کیا تونستن که این فضا رو به وجود بیارن که او بتونه این همه اموال رو در اختیار بگیره؟ خواست مردم این نیست که این آدم اعدام بشه یا نشه.
درست. ما البته آقای روحانی باید به شما بگیم که در هر فضایی دیدیم که یک آدمی تونست حفره‌ای در قوانین و یا راهی برای رشوه دادن استفاده کنه و باعث فساد عظیم اقتصادی بشه، فقط این فضای تحریم نبود. در این پرونده های که تمام این سالها جزوی از خاطرات ما شدن دیگه، همیشه پای یکی از کسانی که فقط در دادگاه های غیر علنی اسمشان شنیده می شود در میان است. ما می دانیم، ملت می دانند، و وقتی حکم اعدام آقایان اعلام می شه و صدای آدمی مثل حسن روحانی در میاد، ببینید که ملت تو تاکسی مثلا خط صدخندان رسالت چه فوش هایی با.
ببخشیم بحث فوش هم شد، ما همی وسط بحث غیر علنی اینا رو داشتیم، گفتیم آمدن پریدن بعد موقع هم هست.
بفرمایید. خون
ما خواستم بگم بحثت دنبال میکردم.
بله.
نقد سازنده درون بره بحثت.
هنوز که بحث ما تمام نشده آقا جان، اومدی پا برنه. بعدم که این نقد و این کارا خارج از آخر برنامه هم دیگه صحبت میکنیم، جلسه میذاریم.
نه ما الان میخوام بگم که دیگه هم دست به نقد ما رو اجرا کنی.
خب بفرمایید نقد شما چیه؟
حالت ریسرچ برنامه پایینه.
ریسرچ برنامه
ضعیفه. ها حالت بر ریسرچش ضعیفه. هم میگی پرونده زیاد فساد مالی، ولی اسنوبری کیا؟ همین فقط فاضل و معافرید زنجانی شره گفتی.
خب به خاطر اینکه این سه نفر به اعدام محکوم شدند به خاطر این، ولی نه اینکه هیچ کس فساد مالی دیگه نگه. بعدم شما حالت ریسرچ برنامه میگی، خودت مگه چند تا پرونده فساد میشناسی؟
خودم ما بعد. الان دست به نخ سه تا دارم. یکی پرونده مکاسب مال او زمان تو مشهد به چای تبسی جوری پخلاص گرده بودن. یک.
درست. این درسته. دیگه چی؟ این یکی.
دومشو پرونده ربابه امینیان مال قدیما.
اونم درسته، شرکت مزاربه. اینم درسته. این دوتا دیگه چی؟
دیگه چی؟ سهش هم بگم. سومش هم این پرونده ای مال معاون احمدی نژاد شبود آقای رحیمی، ما گفتن تو بیمه اختلاس که دلان رو داختن گوشه زندان. البته یک چیزی بگم ها، ما بیشتر از این ستا تو چنته درو، ولی شما یک حالت یک جوری فکت چک میکنی آدم دست پاچه میشه.
دست پاچه نشد. این ستا که گفتی همش درست بود، منم دست به نقد دارم. چند تا اختلاس 1000 میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی آقای مرتضوی و اختلاس 12000 میلیاردی که وزیر اقتصاد گفته 4 برابر بزرگتر از بزرگترین اختلاس بانکی است، اختلاس 6500 میلیاردی که رئیس قوه قضاییه گفته توسط یک فرد ناشناس انجام گرفته.
اونجوری که میگی دیگه هیچ نمونه از پول مملکت که.
اینجوری که به نظر میرسه در هر دوره‌ای ما باید ببینیم که یه عده با کمک یه عده قوی تر یه مقدار خیلی زیاد پول رو میبرند در یه جاهایی خیلی غیر علنی و هی پرونده ها حجیم تر، مبالغ سنگین تر میشه، اما چون تهش حکم از خیلی قبل معلومه، مهمترین پرونده سال نمیشه، ولی برای همه خاطره میشه. اون چه برای آقایان هر ساله غیر علنی میشه، برای ما خاطره میشه. خاطره مثل یه پیچک، دیگه حرفی که ندارم.
خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم، دیگه حرفی که ندارم. دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم.
خب میرسیم به حرف آخر این هفته. هفته پیش در یک پیام توییتری در صفحه منصوب به آقای هاشمی رفسنجانی آمده بود که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها. اما در ظرف کمتر از 72 ساعت آقای خامنه ای رهبری مملکت در دیدار با جمعی از مداحان درباره این توصیف از دنیای فردا گفت: کسانی که میگویند دنیای فردا دنیای مذاکره است و دنیای موشک نیست، ناآگاه یا خائن هستند. خدا بده برکت، زد و خورد شد در حد تیم ملی. اونم بین کی؟ بین رفسنجانی و خامنه ای. این که یکی اعتقاد داشته باشه دنیای آینده دنیای گفتمان هاست نه موشک ها اصلا چیز بدی نیست، ولی این حرف آقای رفسنجانی اصلا به این معنا نیست که موشک بد است و گفتمان خوب است، و کلن این جمله اینقدر کلی است که هر معنایی میتونه بده. اما وقتی این حرف چند روز پس از آزمایش موشکی ایران زده میشه. وقتی این رزمایش موشکی چند وقت بعد از شروع اجرای برجام هسته‌ای انجام میشه، وقتی همزمان برخی مقاماتی که نشان داده اند با مسئله برجام هسته‌ای مشکل دارند، برای دنیا شاخ و شانه میکشند و روی موشک مینویسند که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود، و موقع این حرف آقای هاشمی معنای بیشتری میده. در حقیقت بس این نیست که اون چه آیا رفسنجانی گفته به معنی اینی که ایران اصلا باید توان دفاعش رو کنار بذاره و صبح تا شب با همه دنیا مذاکره کنه، بلکه با توجه به در نظر گرفتن زمانی که این حرف زده شده، معناش اینه که وقتی داری مذاکره میکنی نمیشه با موشک و اینا شاخشونه بکشی تهدید کنی ملتو، یا وقتی داری مذاکره میکنی شرط و شروط میذاری، وقتی داری کشور از انزوای سیاسی و اقتصادی خارج میکنی با همون روش مذاکره به خواسته هات دست پیدا میکنی، نه با ادبیات موشکی. این که رهبر مملکت در واکنش به نظر رئیس تشخیص مصلحت نظام همون مملکت بگه که شما به خاطر نظری که دادی یا ناآگاه هستی یا خائن، نشون میده که ایشون کلن با نظر و ایده و اظهار نظری که باش مخالفه چه برخورد تندی رو مناسب میدونه، به نحوی که طرف مقابل رو صرفاً به علت اینکه ایده‌ای در تضاد با خودش داره با انگ خیانت و نادانی مواجه میکنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینجوری میشه که وقتی رهبر همه کاره مملکت رفسنجانی چرچیل مملکت رو خائن خطاب میکنه، دستگاه اطلاعاتی به خودشون حق میدن اظهار نظر، نوشته، شعر و داستان رو با ارعاب و دستگیری و زندان پاسخ بدن، و در نهایت پلیس هم انتخاب مردم در روش زندگی رو با تهدید و متوقف کردن ماشین، جریمه و زندان پاسخ بده. اینها همه ادبیات موشکی ملت، یعنی هر کلمه، هر اظهار نظر، هر واکنش میشه یه موشک که بر سر گوینده خراب میشه و دمار از روزگارش در میاره. و به خاطر چنین ادبیاتی وقتی هاشمی رفسنجانی نمیتونه اظهار نظر کنه، تصورشو بکنید که وضعیت مردم چیه. مردمی که قطعا سهمی در آینده‌ای که به سمتش در حال حرکت هستند ندارند. حرف آخر این هفته اینه که گفتمان موشکی و منکوب کردن مخالف و استفاده از زور و ارعاب و تخریب و تخته و توته متعلق به گذشته است، و اون چیزی که مردم نشون دادن که میخوان ایجاد فضای گفتگو، اظهار نظر و احترام. این یعنی چی؟ یعنی میشه آقا توان دفاعی مملکت رو موشکی کرد، ولی ادبیات بیان نظر و ادبیات مخالف با نظرات دیگران رو موشکی نکرد. این بود پنجه اصل این هفته، برنامه که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تولید میکنه، من اجرا میکنم، برای عکس دور و برم تهیه میکنند و رادیو فردا پخش میکنه. امیدواری بر اینه که همه همت کنیم و هوای بغل دستیامون رو داشته باشیم تا پنجه اصل دیگه حداقل یه بار ماچش کن، یه ماچ آبدارش کن.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda